ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماره ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ایران از مرز 800 نفر گذشت. رئیس سازمان سیا میگوید وبسایت ویکی‌لیکس سرویس اطلاعاتی متخاصم است. و وزیر خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با وزرای خارجه روسیه و سوریه وارد مسکو شد. امروز پنجشنبه همزمان با ادامه ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران شمار نامزدها از مرز 800 نفر گذشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، محمد غرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن، مصطفی هاشمی تبا معاون پیشین رئیس جمهوری و قاسم شعله‌سعدی فعال سیاسی منتقد حکومت از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که تا پایان دیروز پنجشنبه ثبت نام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی تا کنون برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر نشده است. ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران تا 26 فروردین ادامه خواهد داشت و انتخابات هم روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. اما آخرین جزئیات در این خبر درباره این خبر رو خواهید شنید بعد از 2-3 دقیقه دیگه که آرش حسنی اینجا در استودیو همراه من هست. و مایک پومپیو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA وبسایت ویکی‌لیکس را یک سرویس اطلاعاتی متخاصم خواند که به گفته او اغلب با تشویق برخی دولت‌ها از جمله روسیه وارد عمل می‌شود. آقای پومپئو روز پنجشنبه جولیان آسانج مؤسس ویکی‌لیکس را متهم کرد که به تعبیر او با دیکتاتورها همسو شده است. وبسایت ویکی‌لیکس در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایمیل‌های داخلی حزب دموکرات را منتشر کرد. به گفته برخی تحلیلگران این اقدام در شکست هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات مؤثر بود. اندکی بعد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا هکرهای روسی را متهم کردند که با هدف تأثیرگذاری در انتخابات از طریق حمله سایبری به این اسناد دست یافتند. آقای آسانج می‌گوید انتشار ایمیل‌های حزب دموکرات برای تأثیرگذاری در انتخابات نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح امروز جمعه برای دیدار و گفتگو با همتایان روس و سوریه خود وارد مسکو شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که پیش از نشست سه جانبه ایران، روسیه و سوریه، آقای ظریف روز جمعه با سرگئی لاوروف و ولید معلم به طور جداگانه ملاقات خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از وزیر خارجه ایران گزارش داد که هدف از این سفر یک روزه هماهنگی بین سه کشور در جنگ داخلی سوریه است که به گفته محمد جواد ظریف پس از آنچه تجاوز آمریکا به سوریه خواند امری لازم محسوب می شود. و وزارت دفاع افغانستان با صدور بیانیه اعلام کرد که بمباران روز گذشته مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در شرق این کشور 36 کشته در بین ستیزجویان این گروه بر جای گذاشته است. مقام‌های نظامی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که بزرگترین بمب غیر هسته‌ای خود را بر روی مجموعه تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی گروه حکومت اسلامی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به کار بردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید امروز روز چهارم ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران هست و شمار زیادی از داوطلبان همچنان به وزارت کشور مراجعه می‌کنند و البته چهره‌های شاخص هم در بین اونها کم نیست. آرش حسنی در استودیو همراه من هست برای اینکه شما را در جریان آخرین اخبار و واکنش‌ها، چه واکنش‌های اصلی و چه حواشی این اخبار قرار بده. آرش خودت شروع کن.
از دفعه قبلی که نوشین من تو استودیو بودم و 812 نفر گفتیم که ثبت نام کردن، تا این باری که در خدمت شما و شنونده ها هستم این عدد شده 863 نفر. روز پرکاری رو در ستاد انتخابات ایران سپری میکنن کارمندان وزارت کشور در حالی که روز جمعه است و روز تعطیله. از این 863 نفری که ثبت نام کردن 807 نفر مرد هستن و 56 نفر زن هستن که ثبت نام کردن. اما دو چهره ناماشنا در بین افراد بودن در این فاصله زمانی که ثبت نام کردن. یکی مصطفی کواکبیان، نماینده تهران و دبیر کل حزب مردم سالاری بود که حزبی است نزدیک به اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران، و علیرضا زاکانی از اصولگراها که در دوره پیشی نماینده مجلس بود و جزو 5 نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب جمنا هست. آقای کواکبیان گفته که من نامزد پوششی نیستم و تا پایان کار خواهم ماند. گفته که با آمدن احمدی نژاد انگیزش برای اینکه در انتخابات ثبت نام بکنه تقویت شده. علیرضا زاکانی هم گفته که اگرچه پایبند به سازوکار جمنا، برای اینکه اونها در واقع به یک نامزد نهایی نرسیدند، اما گفتن که هر 5 نفر ثبت نام بکنن تا بعد در جریان مناظره ها و همایش ها و استقبال مردم اون یک نفر رو تعیین میکنن. آقای زاکانی گفته که تا انتها هست و البته پایبند به سازوکار جمناست. این بحث نامزد پوششی که آقای کواکبیان گفته در واقع اشاره به تلاشایی که در ماهای اخیر و هفته‌های گذشته به ویژه هر چقدر که نزدیک‌تر شدیم به بحث ثبت نام، پیرامون این مطرح شده که یک نامزدی از سوی اصلاح طلبان یا هواداران دولت، در واقع طیف اعتدالی، در کنار آقای روحانی باشه که اگر اتفاق غیر منتظره افتاد، مثل رد صلاحیت یا هر چیز دیگری، اون گزینه بتونه نمایندگی بکنه این طیف سیاسی رو. البته آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت گفتن که از هیچ کدام از اعضای دولت به عنوان نامزد پوششی همراه با حسن روحانی ثبت نام نمی‌کنن، چون بحثی شده بود که از داخل دولت اسم آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی اومده بود، حتی آقای ظریف رو نام می‌بردن، خود آقای قاضی‌زاده هاشمی رو به عنوان یکی از
اینها. باید اگه می‌خواستن که داوطلب باشن باید از سمت خودشون هم استعفا می‌کردن، درسته؟
نه، اگر سمت اونها سمتی باشه که در نظارت انتخابات، در امر نظارت انتخابات تأثیرگذار باشه، مثلا وزیر کشور چون کسی است که
ناظر
هست و در بحث اجرا و نظارت دخیله، باید استعفا بده. که گفتن که اصلا هیچ کدوم از اعضای دولت این کار رو نخواهند کرد و به نوعی گفتن که منتفیه. آقای خانم معصومه ابتکار معاون آقای روحانی هم به اینا گفته که نامزد پوششی اصلاح طلبا در حد حرفه. اما اخبار دیگه‌ای هم هست در پیرامون انتخابات، از جمله اینکه 2 تجمع در برابر وزارت کشور شکل گرفته. یک تجمع که به گفته ایلنا خودجوشون رو توصیف کرده، مردمی هستند که در حمایت از حسن روحانی، چون شنیدند که ممکن آقای روحانی امروز ثبت نام بکنه، اونجا حضور پیدا کردن، و یک گروه دیگه تجمع سپردگزاران معترضی هستند که سپردگزاران مؤسسه اعتباری کاسپیان که در
مسئله مالیه،
مسئله دارن با بانک مرکزی و مشکلاتی که این مؤسسه اعتباری داره، چون
جای خوبی دیدم وزارت کشور که الان روزنامه‌نگارا امروز هستن و ما بریم.
این اصلا حضور دوربین ها و خبرنگاران یکی از جذابیت هایی شده که افراد میان اونجا و
صدای اعتراضشون
میخوان پیامشون رو، حالا اعتراضی یا حمایتی هرچی هست. اینها هم خلاصه گروه دومی هستن که در برابر وزارت کشور تجمع کردن.
اون وقت آرش خودت هم اشاره کردی دفعه پیش که تعداد خیلی زیاده، این آیا اتفاقی افتاده، واکنشی داشته؟ این همه داوطلب آخه چطوری فیلتر میشن اصلا؟ یعنی اصلا چه معیارهایی وجود داره؟ آیا هر کسی میتونه پاشه بره و بگه من میخوام؟
توییت هایی که کرده بودند خبرنگارا به شوخی و خنده گفته بودند که ظاهرا تنها شرط اینه که شما روی بتونید خودتو بر شناسنامه داشته باشی و بتونی خودتو برسونی به ستاد انتخابات وزارت کشور. این بار به خاطر این تعداد زیادی که ثبت نام کردن که رکورد رو جابجا کردن، همونطور که قبلا گفتم پیش از این در سال 92 686 نفر ثبت نام کرده بودن، این بار تا اینجای کار بیشتر از 860 نفر ثبت نام کردن. در واقع عام بودن شرط برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به یکی از معضلات بدل شده و خیلی ها در همین چند روزه گفتن که باید فکری به این به حال این ماجرا بشه، یا مثلا شرط تحصیل یا شرط دیگه‌ای گفته شده که لازم باشه برای ورود به حتی ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، که شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم. خب متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم کدومش رو باید گرفت، بخشش به طنز و سرگرمی هم بدل شده، یعنی افرادی حضور پیدا میکنند که خودشون واقفن به اینکه
روز جمعه هم هست بیکارن
ندارن و خبرنگاران حالا یا مجبورن به لحاظ وظیفه اطلاع رسانیشون یا اینکه حالا یه بخشای همیشه یک حاشیه های سرگرم کننده راجع به هر خبر
درسته.
اصلی هم همیشه وجود داره، ازشون فیلم و عکس تهیه میکنن، باهاشون مصاحبه میکنن
و هم خودش برای اون آدمو جالب
لابد، جالبه هم برای خیلی از فعالان جدی عرصه سیاست در ایران، برای اونها مایه تاسف اونجوری دارن اظهار نظر میکنن که اون رو یک جوری مثلا تمسخر فرایند دموکراسی و اینها میبینن.
درسته.
حالا به هر حال نظرات متفاوته،
میتونه
در
درسته.
قانون فعلی هیچ منعی وجود نداره برای اینکه افراد بتونن ثبت نام بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری.
خیلی متشکرم. متاسفانه من باید صحبت با آرش رو اینجا قطع کنم و به گزارش بعد بپردازیم، اما باز هم با آرش در بخش‌های بعد خواهیم بود برای با خبر شدن از آخرین جزئیات. اما قبل از اون بشنویم با هم دیگه چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو که گویا به من میگن وقت نیست، میپردازیم با آخرین گزارشمون. شبکه تلویزیونی CNN دیروز پنجشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکا خبر داد که نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا ارتباطات میان ارتش سوریه با کارشناسان تسلیحات شیمیایی درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه را رهگیری کردند. آمریکا میگوید تردید ندارد، اما بشار اسد میگوید ساختگی است. فرهنگ قویمی در گفتگو با افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا ابتدا ارزیابی او را از ادعای بشار اسد پرسیده.
یکی از ویژگی‌های بارز کارزار داخلی سوری در 6 سال گذشته تداوم ابهام در تک تک ابعاد میدان بوده. در 6 سال گذشته مکرراً دسترسی به اطلاعات بی‌طرفانه یا بسیار سخت بوده یا در بعضی از مراحل حتی غیر ممکن بوده. در 6 سال گذشته تک تک نیروهایی که جزء مکمل این کارزار داخلی بودند، چه نیروهای متحد به بشار اسد و شخص بشار اسد و حکومتش و چه بسا نیروهای شورشی و اپوزیسیون صحنه سازی کردند در مقاطعی برای اخذ مشروعیت از جامعه بین الملل. در این شرایط بسیار سخت، خیلی سخت است که از دور ما بتونیم یک قضاوت جامع داشته باشیم، چون هم بشار اسد متحدینش و هم شورشیان ضد اسد در 6 سال گذشته در شرایط مختلف از صحنه سازی امتناع نکردند و تا زمانی که یک در واقع گزارش جامعی تهیه نشه، تا زمانی که یک نیروی بیطرف بره اونجا و یک سری تحقیقات میدانی رو انجام بده، ما واقعا نمیتونیم یک قضاوت جامع داشته باشیم.
آیه شاهی، از سوی دیگه شبکه تلویزیونی CNN امروز روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی خبر داد که نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا ارتباطاتی میان ارتش سوریه با کارشناسان تسلیحات شیمیایی درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه رو رهگیری کردند و آمریکا هم میگه که تردید نداره که حمله شیمیایی به خان شیخون کار ارتش سوریه بوده. در این باره چه نظری دارین؟
من در واقع شما رو رجوع میدم به جواب اولم، چون هم مسکو و هم واشنگتن بدون تردید مدعی هستند که در واقع عاملین اصلی این حمله اسفبار رو ردیابی کردن و شناسایی کردن. یکی از ویژگی‌های بارز این کارزار سوریه تداوم ابهام در ابعاد مختلف میدان بوده و بسیار سخت است که در شرایط فعلی ما بتونیم در واقع یک قضاوت جامع بکنیم. مسکو به نظر میاد که اشاره میکنه که در واقع این کار اسد نبوده، اسد این رو رد میکنه، اما در این حال کشورهای زیادی از جمله ایالات متحده، کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر و متحدینشون مدعی هستند که مسئولیت این حمله اسفبار رو ما باید بر شانه های بشار اسد بذاریم. تا زمانی که این ابهامات وجود داره، تا زمانی که ما در حاله ابهام هستیم، دقیقا مثل 6 سال گذشته خیلی سخت است که کارشناسان بتونن به شکل بی‌طرفانه قضاوت کنن. کارنامه آقای بشار اسد مبرا از گناه نیست، یعنی ایشون خصوصا در مراحل اولیه جنگ امتناع نکردن از استفاده کردن از سلاحات شیمیایی، اما دقیقا چه اتفاقی افتاد 10 روز پیش در سوریه و چه کسی و چه نیرویی و چه مهره‌ای پشت آن بود، هنوز متاسفانه در یک حاله ابهام قرار داره.
بله، گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید و افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، درباره ارزیابی او از ادعای بشار اسد که گفته بود حمله شیمیایی اخیر در خان شیخون رخدادی ساختگی است. آخه این اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید، نظراتتون، پیغامها و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.